و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قرار است تلویزیون جمهوری اسلامی امشب اعترافات منسوب به دو پژوهشگر آمریکایی ایرانی زندانی در تهران را پخش کند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از سازمان ملل متحد خواسته است به نقض حقوق زنان در ایران رسیدگی کند. و ارتش آمریکا در عراق میگوید به نظر میرسد بلندپایه‌ترین عضو عراقی القاعده را دستگیر کرده باشد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز چهارشنبه 27 تیر ماه 1384 خورشیدی و 18 ژوئیه از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، توماج طاهباز فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
عصر شما خانم منظوری و عصر شنوندگان به خیر. نخست از ایران آغاز میکنیم، جایی که قرار است شبکه یک تلویزیون دولتی این کشور امشب در برنامه ویژان چرا اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاج بخش پژوهشگران ایرانی آمریکایی خوانده است پخش کند. وزارت خارجه آمریکا با وحشت انگیز خواندن خبر پخش این برنامه خواهان آزادی این دو تن شده و مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی وودرو ویلسون در واشنگتن، یعنی محل کار خانم اسفندیاری، نیز اعلام کرده است هر گونه اعتراف منسوب به حاله اسفندیاری که در سلول انفرادی بوده و به هیچ وکیلی دسترسی نداشته فاقد مشروعیت است. بخش آنچه اعترافات متهمان عقیدتی سیاسی خوانده می شود در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی بی سابقه نیست. شرکت کنندگان در چنین برنامه هایی در پی بازیافتن آزادیشان صریحاً یادآور شدند که زیر فشار ناگزیر از شرکت در چنین برنامه هایی شدند. دعوتتان می کنیم تا در همین مجله شامگاهی شنونده واکنش ها و اظهار نظرهای کسانی باشید که باشون گفتگو کردیم. اما شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از او خواسته است با الزام نماینده‌ای به ایران نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی و فشارهایی را که بر آنها وارد می‌شود بررسی کنند. خانم عبادی ضمن یادآوری اینکه حقوق زنان ایران در سال‌های اخیر بیش از گذشته به مخاطره افتاده است، به مورد تجمع 22 خرداد سال گذشته در تهران اشاره می‌کند که در جریان آن شرکت کنندگان که خواهان لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بودند به شدت مورد ضرب و شتم ماموران انتظامی قرار گرفتند و تاکنون 9 نفر از زنان مشارکت کننده در آن به زندان و شلاق محکوم شدند و پرونده شماری دیگر از آنان نیز در جریان است. اما از ایران همچنان خبر می‌رسد که منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت که دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا در آینده نزدیک در سطح سفرهای دو کشور در عراق برگزار می‌شود. آقای متکی افزود این گفتگوها برای برقراری امنیت و ثبات در عراق انجام خواهد شد. ارتش آمریکا امروز اعلام کرد به نظر می‌رسد فردی موسوم به خالد المشهدانی که 4 ژوئیه 2 پیش در موصل دستگیر شد، بلندپایه‌ترین عراقی عضو شبکه القاعده در آن کشور است. به گفته جنرال کوین برگنر سخنگوی ارتش آمریکا، خالد مشهدانی که از دستیاران نزدیک ابوی ایوب المصری رهبر القاعده در عراق است و به عنوان رابط المصری و اسامه بن لادن و ایمن الزواهری مرد شماره 2 القاعده عمل می‌کرده است. خانم منظوری،
با تشکر از توماج طاهباز که مرودی داشت بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. سازمان غیردولتی زنان برنده جایزه نوبل خواستار آزادی فوری حاله اسفندیاری شد. همچنین درباره پخش فیلم اعتراف‌های حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بیشتر خواهیم شنید. این فیلم قرار است چهارشنبه و پنجشنبه از تلویزیون سراسری ایران پخش شود. از آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده آگاه خواهیم شد. سینا پایمرد که در 16 سالگی مرتکب قتل غیرعمد شده در آستانه اعدام است. بیشتر خواهیم شنید. دبیر اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سایت خود صفحه ویژه‌ای برای منصور حسانلو باز کرده و خواستار امضای توماری برای پشتیبانی از وی شده است. اطلاعات بیشتری خواهیم شنید. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با هم باشیم. سازمان غیردولتی زنان برنده جایزه نوبل در بیانیه‌ای از دولت ایران می‌خواهند که فوراً حاله اسفندیاری را از زندان اوین آزاد کند، تمامی اتهام‌ها علیه او را لغو کند و او را آزاد بگذارد تا نزد خانواده خود به آمریکا بازگردد. جزئیات بیشتری در این باره. سازمان غیردولتی زنان برنده جایزه نوبل یا The Nobel Women's Initiative متشکل از 6 زن برنده جایزه نوبل است و خواستار آزادی فوری هاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی شده است که چند ماه است که در ایران بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. این سازمان غیردولتی در بیانیه خود می‌نویسد هاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه مؤسسه بین‌المللی وودرو ویلسون در واشنگتن دی سی است و روز 8 می 18 اردیبهشت در تهران بازداشت شد و از آن موقع در زندان اوین به سر می‌برد. خانم اسفندیاری خلاف قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران به سلول انفرادی افکنده شده، ساعت‌ها بدون داشتن وکیل مورد بازجویی قرار گرفته، حق ملاقات با خانواده خود را نداشته و نتوانسته با وکیل یا مسئولان قضایی تماس بگیرد. وکیل مدافع هاله اسفندیاری شیرین عبادی است که خود برنده جایزه صلح نوبل و از اعضای انجیو زنان برنده این جایزه است. شیرین عبادی اجازه ملاقات با موکل خود را نداشته است. حال اسفندیاری مادر بزرگی 67 ساله است و درباره سلامت روحی و جسمی او نگرانی های فراوانی وجود دارد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی برای او در نظر گرفتند که به گفته این بیانیه کاملا بی‌پایه و اساس است. طبق همین بیانیه خانم اسفندیاری در مؤسسه وودرو ویلسون امکان تبادل نظر میان چهره‌های علمی، محققان و روزنامه‌نگارانی را فراهم می‌کرد که نماینده طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها حول مسائل خاورمیانه هستند. این سازمان غیردولتی از دولت ایران می‌خواهد از تعهدات قضایی خود پیروی کند و خطاب به جمهوری اسلامی می‌گوید زمان پایان دادن به حبس خانم اسفندیاری، آزاری و بازگرداندن او به خانه‌اش فرا رسیده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پس از دستگیری منصور اوسانلو، دبیر اتحادیه کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، فدراسیون بین‌المللی کارکنان حمل و نقل در سایت اینترنتی خود صفحه ویژه‌ای برای منصور اوسانلو باز کرده و از اتحادیه‌های عضو خود و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان خواسته است توماری را برای پشتیبانی از او امضا کنند. در گفتگویی با شهران طبری، مک اوراتا، یکی از دبیران کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، درباره اقداماتی که در پشتیبانی از منصور اوسانلو انجام شده توضیح می‌دهد.
از مک اورتا، دبیر کل یکی از بخش‌های فدراسیون بین‌المللی کارکنان حمل و نقل می‌پرسم، در صفحه سولیداریتی وبسایتتان نوشتید اوسانلو زنده است اما زندانی است، کارزار ادامه دارد. در این 8 روزی که از اسارت او می‌گذرد چه اقداماتی کرده اید؟
Since we learned his abduction last week on Tuesday, we set our online petition page, of course, but on the same.
وقتی ما سه‌شنبه هفته گذشته خبر ربوده شدن او را شنیدیم، همونطور که می‌دانید صفحه سولیداریتی وبسایتمان را برای او درست کردیم و از همه خواستیم توماری را که برای او تنظیم کرده‌ایم امضا کنند. در همان شب ما با اطلاعیه این عمل ظالمانه دولت ایران را نسبت به آقای اوسانلو تقبیح کردیم. همچنین بیانیه‌ای به همین مضمون صادر کردیم که آن را به بسیاری از زبان‌ها ترجمه کرده برای رسانه‌های سراسر جهان فرستادیم. از آن موقع خیلی‌ها تومار وبسایتی ما را امضا کردند و بسیاری از اتحادیه‌های کارگری به دولت ایران نامه نوشته به ربودن و زندانی شدن غیرقانونی آقای اوسانلو اعتراض کردند. ما همچنین تمام اطلاعاتی را که در این مورد داشتیم به کمیته آزادی اجتماعات سازمان جهانی کارگر یا ILO فرستادیم و از این اقدام دولت ایران شکایت کردیم. از آقای اوراتا میپرسم اتحادیه کارگران اتوبوسرانی تهران عضو فدراسیون شما یعنی ITF یا فدراسیون جهانی کارکنان حمل و نقل است و همین 2 هفته پیش آقای اوسانلو به دعوت شما به لندن و بروکسل سفر کرد و در مراکز شما صحبت کرد. همونطور که اطلاع دارید این روزها دولت ایران کسانی را که با نهادهای دموکراتیک خارج از کشور حرف میزنند دستگیر میکنند. فکر میکنید دستگیری منصور اوسانلو به علت سفرش در پی دعوت شما باشد؟
This may be linked to the visit that he made to Europe. Yes, that could be the case.
بله، این دستگیری ممکن است به علت سفر او به اروپا و ملاقات با ما باشد. از آقای اوراتا میپرسم آیا از مقامات ایرانی خواسته اید با آقای اوسالو در زندان اوین ملاقات کنید؟
I have been in touch, or the ITF and ITUC have been in touch with a labor attaché who has been offering us to visit the country. And
من و مقامات ITF با یک کاردار کارگران در تماس بودیم که گفته است برای ما دعوتنامه‌ای برای سفر به ایران تهیه کرده. البته این موضوع مربوط به پیش از دستگیری منصور اوسالو است و ما در حال بررسی جوانب آن هستیم. اگر ما فکر کنیم با سفرمان و صحبت کردن با افراد بعداً از آنها انتقام گرفته خواهد شد و ممکن است سر از زندان درآورند، به تبع به چنین سفرهایی نخواهیم رفت. با آقای اوراتا میگویم در صحبتی که با اعضای اتحادیه کارگری در لندن داشتم، آنها میگفتند لندن شهر بین‌المللی عظیمی است. شاید تهیه پوستری از منصور اوسالو با اشاره به زندانی بودنش و نصب آن در اتوبوس‌ها و قطارهای زیرزمینی لندن کارزار خوبی باشد و توجه بسیاری از جهانیان را به مصیبت زندانیان ایران جلب کند. آیا شما در فکر چنین اقدامی هستید؟
No, actually not yet, but that can be one very good option. We are asking each and every affiliate of the ITF to
نه، هنوز نه، ولی این پیشنهاد بسیار خوبی است. ما از تمام اتحادیه‌های کارگری عضو سازمانمان خواستیم که در این زمینه از خود خلاقیت نشان دهند و هر ابتکاری برای اشاعه این خبر و جلب توجه جهانیان به نظرشان میرسد به ما بدهند. به علاوه ما به سازمانهایمان در سراسر جهان گفته‌ایم به سفارت ایران در کشورهایشان بروند و به زندانی شدن اوسالو اعتراض کنند. همچنین ما نامه‌های بسیاری از اتحادیه‌های کشورهای عرب از جمله اردن دریافت کردیم که به دستگیری منصور اوسالو اعتراض کردند.
پشتیبانی کنفدراسیون جهانی حمل و نقل از منصور اوسالو، دبیر اتحادیه کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران. گفتگوی شهران طبری بود با مک اوراتا از دبیران کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در لندن. در حالی که 70 روز از بازداشت 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد، تنها یک نفر از آنها در ساعات پایانی روز سه‌شنبه دیروز آزاد شد و خبری از وضعیت 3 تن از این دانشجویان در دست نیست. از سوی دیگر با وجود گذشت 9 روز از بازداشت اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم وحدت، هنوز مقامات جمهوری اسلامی پاسخ روشنی به خانواده‌های این دانشجویان ندادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. با گذشت 70 روز از بازداشت 8 تن از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، تنها دیروز سه‌شنبه مجید شیخ‌پور یکی از این دانشجویان آزاد شد و بقیه همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. احسان منصوری، احمد قصابان، مقداد خلیلپور، پویان محمودیان، عباس حکیمزاده و مجید توکلی اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر همچنان در زندان هستند. خبرنامه امیرکبیر، سایت خبری انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، خبر از وضعیت نامشخص مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری می‌دهد که گفته می‌شود در سلول انفرادی هستند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این دانشجویان در اعتراض به وضعیت نامشخص پرونده خود از روز سه‌شنبه 23 تیر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برند. همچنین کیوان انصاری، دیگر دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، از یک سال پیش تا کنون در زندان است و مسئولان پاسخ روشنی درباره وضعیت او به خانواده‌اش ندادند. ابوالفضل جهاندار یکی دیگر از دانشجویان است که 11 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد و در اعتراض به عدم انتقادش از بند 209 از روز شنبه 23 تیر ماه دست به اعتصاب قضا زده است. ابوالفضل جهاندار از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان علامه طباطبایی و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت است. وی در شهریور ماه 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شد. برادر ابوالفضل جهاندار که روز دوشنبه با او ملاقات کرده بود از وضعیت بد جسمی وی میگوید.
خب به هر حال ضعیف شده دیگه، ضعیف شده، رنجور شده. به هر حال کسی که تو زندان هست زیاد روش آدم سر حال نیست، ولی خب از نظر جسمی که خب به تحلیل رفتن دیگه. دوشنبه من ایشون از نزدیک دیدم، وضعیت جسمیشون خب به تبع زیاد تعریفی نداشت. ایشون گفتن که من یکی دو روز غذا نمیخورم. من توصیه کردم که این کارو نکنه. خب به هر حال الان ما خیلی قصد پیگیری کنیم، مسائلشون تا حالا به نتیجه نرسیده، شاید یکی از دلایلش همین باشه.
برادر ابوالفضل جهاندار میگوید هنوز به خانواده وی اعلام نشده به چه اتهامی بازداشت شده است.
واقعیت اتهامش من چیز خبری ندارم از اون وضعیت پرونده‌اش که آقا اتهامش چی هست. خود ما منو روشن حتی رای دادگاهش هم ندیدیم.
در همین حال نگرانی از وضعیت حنیفه یزدانی و علی نیکو نسبتی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از گذشت 9 روز از بازداشت آنها همچنان ادامه دارد. به غیر از علی نیکو نسبتی و حنیفه یزدانی بقیه بازداشت شدگان با خانواده خود تماس تلفنی گرفتند. مهدی امینی‌زاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا میگوید مسئولان پاسخ روشنی به خانواده ها نمیدهند.
خانواده مراجعه کردن به دادگاه اما دادگاه پاسخ روشنی نداده هنوز این افتاد و مدام امروز به فردا میکنه و پاسخگویی رو باینده موکول میکنه.
مهدی امینی‌زاده همچنین میگوید اتهام این دانشجویان هنوز اعلام نشده است.
اتهامات این افتاد مشخص بودی در ارتباط با مکان نگهداریشون اگرچه گفتی میشه 209 هست در ایتر رفت این پاسخ روشنی بهشون داده نشده مشخص نیست اونجا اتهام اون دوستان چه هست و در مورد تبدیل قرار هم مشخص نیست که چه انجام خواهد شد.
این در حالی است که انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با صدور بیانیه به بازداشت امیر یعقوب‌علی عضو شورای مرکزی این انجمن و همچنین بازداشت مهدی عربشاهی دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و ضرب الشتم مرتضی اصلاحچی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای تهران تحکیم وحدت که روز 18 تیر ماه بازداشت شدند اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شده است. گزارش فرین آسمی بود از تازه ترین وضعیت دانشجویان بازداشت شده در ایران. حکم اعدام سینا پایمرد برای دومین بار به دستور آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تعویق افتاد. این فرصت برای تهیه مبلغ دیه 150 میلیون تومانی است که خانواده سینا برای نجات جان او باید به خانواده مقتول بپردازند. فعالان حقوق بشر که برای جلوگیری از این اعدام ایران را از طریق محافل بین‌المللی تحت فشار گذاشتند، امیدوارند که بتوانند از این فرصت برای نجات جان او استفاده کنند. گزارش مهین گرجی.
حکم اعدام سینا پایمرد، جوان 19 ساله‌ای که قرار بود روز سه‌شنبه 17 ژوئیه به دار آویخته شود، برای دومین بار به تعویق افتاد. به گفته منابع خبری در تهران، این حکم که به دستور مستقیم آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تعویق افتاده، فرصتی است به خانواده سینا پایمرد برای تهیه 70 میلیون باقی مانده قرار دیه 150 میلیونی که خانواده مقتول طلب کردند. سینا متهم است در سال 83 در یک نزاع بر سر خرید مواد مخدر جوانی را به قتل رسانده است. در آن زمان او 16 سال داشت اما به این دلیل که هنوز به سن قانونی نرسیده بود برای اجرای حکم در زندان نگهداری می شد. نسرین ستوده یکی از فعالان حقوق بشر و وکیل سینا پایمرد اعتراض دارد دادگاهی که به پرونده موکل او رسیدگی کرده است، این موضوع که سینا از نوعی اختلال روانی رنج می برده را در هنگام صدور حکم مورد توجه قرار نداده است. مینا احدی، سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام، درباره اقدامات انجام شده توسط این کمیته به رادیو فردا میگوید:
ما دیروز تماس گرفتیم بالاخره با تعدادی از نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر، از جمله تماس گرفته شد با خانم لوئیز آربور از شورای حقوق بشر سازمان ملل، با اتحادیه اروپا تماس گرفته شد، اگرچه تعطیلات ولی بالاخره کانالهایی وجود داشت که ارتباط برقرار بشه، با دولت کانادا تماس گرفته شده بود دیروز و مجموعه اینطوری شد که در اثر مجموعه این فشارها که قبلا هم در هر حال با عفو بین الملل تماس گرفته شده بود در کشور سوئد و در انگلستان، مجموعه این اقدامات اینطوری شد که یه هفته گفتن فقط عقب میندازن این پرونده رو و کماکان بحث به این گره خورده که پول میخوان به هر حال و باید پول جمع بشه. از امروز ما دوباره دستن در کار این قضیه هستیم و میخوایم ببینیم که چی میشه کرد.
خانم احدی عقیده دارد که تنها از طریق فشارهای سیاسی میتوان ایران را متقاعد کرد که به معاهدات بین المللی که آنها را امضا کرده است پایبندی نشان دهد.
تنها راه به نظر من تجربه ثابت کرده راه سیاسیه، یعنی اینکه تظاهرات سازمان بدی، افشاگری کنی، تماس بگیری، فشار بیاری به نهادهای بین المللی که اونا اعمال فشار کنن علیه جمهوری اسلامی.
اخیراً سازمان عفو بین الملل ایران را کشور پیشرو در اعدام کودکان معرفی کرده است. به گزارش این سازمان جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته 15 نوجوان را اعدام کرده است. بنابر گزارشات جمهوری اسلامی در سال 2005 8 نوجوان را به چوبه اعدام سپرده است. سینا قرار بود روز 29 شهریور سال 1385
یعنی 2 هفته بعد از تولد 18 سالگیش اعدام شود. او در پای چوبه دار به عنوان آخرین درخواست تقاضا کرد نیش را بیاورند. نوای نی دل خانواده مقتول را به رحم آورد و آنها راضی شدند در ازای دریافت 150 میلیون تومان به عنوان حق خون از اعدام او صرف نظر کنند. سینا پایمرد که در 16 سالگی مرتکب قتل غیرعمد شده در استانی اعدام است. گزارش مهین گرجی را شنیدیم. سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی دقت بیشتری به عمل خواهد آمد. به باور بسیاری از ناظران سیاسی این به معنای سختگیری بیشتر این شورا و در جهت رد صلاحیت‌های بیشتری خواهد بود. مهرداد سپهری گزارش می‌دهد.
در شرایطی که انتخابات مجلس شورای اسلامی از همکنون بازار گرمی در ایران یافته و احزاب، شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی در حال تدارک وسیع و آماده سازی خود برای ورود به این عرصه اند، بسیاری از فعالان و ناظران سیاسی درون ایران نسبت به آنچه که جایگزینی انتصابات به جای انتخابات می‌خوانند، ابراز نگرانی می‌کنند. به نظر می‌رسد که این ابراز نگرانی‌ها بعد از دیدار اخیر رهبر جمهوری اسلامی با اعضای شورای نگهبان و توصیه به سختگیری افزونتر درباره کاندیداها بیشتر تقویت شده است. تا جایی که برخی اصلاح طلبان سخنان آیت الله علی خامنه ای را در این دیدار از یک طرف به مثابه نشان دادن چراغ سبز از سوی وی به شورای نگهبان برای رد صلاحیت گسترده چهره‌های منتقد وضع موجود در جمهوری اسلامی می‌دانند و از طرف دیگر هشداری به اصلاح طلبان که پس از تجربه نسبتاً موفق در انتخابات شوراها اکنون برای ورود مجدد به قوه قضاییه امیدواری بیشتری یافتند. عیسی سحرخیز تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن تهران معتقد به جایگزین شدن انتصابات به جای انتخابات بر اساس حکم حکومتی در نظام سیاسی ایران است.
روندی که طی شده انتخابات رو داره حذف میکنه از سیستم سیاسی ایران. به گونه ای که فردی میآید میگوید که این جریان با این مشخصات حق ورود به مجلس داره و مسلما از چنین توصیه هایی وزارت کشور هم برخوردار خواهد شد. یعنی اونها هم فیلترهایی رو خواهند گذاشت یا انتخابات رو در مرحله برگزاری و یا شمارش آرا به گونه ای عمل میکنن که از اون فیلترها جریان خاصی بیرون بیاد. ما نمونه این کار رو در شورای شهر هم دیدیم.
آیت الله علی خامنه ای در دیدارش با اعضای شورای نگهبان در تعریف صلاحیت دار بودن یا نبودن اشخاص گفته بود که نباید به اشخاصی که اعتقاد چندانی به مبانی نظام اسلامی ندارند اجازه ورود به قوای مقننه و مجریه داد. عیسی سحرخیز درباره اصطلاح مبانی نظام در برابر قانون اساسی اینگونه توضیح می‌دهد.
بحث التزام به قانون اساسی که در قانون انتخابات آمد نیست، بلکه بحث اعتقاد به مبانی نظام اسلامی است که تفسیرش یک کلام بیشتر نیست. اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، ذوب در ولایت و اطاعت محض از رهبری، و انگار که در قانون اساسی ایران غیر از اصل 110 چیز دیگری وجود نداره و اون مبنای همه چیز برای تایید صلاحیت ها قرار می.
به نظر می رسد اصلاح طلبان از نقطه نظر تداوم محبوبیت خود در میان مردم و نخبگان در انتخابات پیش رو وضعیت دشواری داشته باشند. پرسش این است که اصلاح طلبانی که تا به حال از اصول قانون اساسی سخن گفتند، آیا اکنون نیز باید تنها به شرط برگزاری انتخاباتی سالم وارد این رقابت شوند، یا آنکه به دست آوردن پیروزی به هر قیمت حتی کمرنگ برای بازگشت دوباره به قدرت کافی است؟
باید از ابتدا حداقل این دوستان ما بتونن و مثلث رهبری اصلاحات بتونه بگه ما اول اینی که شرط آزادی انتخابات رو با توجه به این صحبت ها و توصیه ها و حکم حکومتی باید بدونیم چیست، و یا اینکه ما 3 نفر باید هر کدوم یه لیست 290 نفره داشته باشیم، یعنی برای تهران 30 نفر ما باید تایید شده باشه، نه اینکه ما هر کسی رو دیگه از روی ناچاری بگنجونیم، بلکه کسانی رو که حداقل استانداردهای ما رو هم دارا باشن. و بعد از اینکه تایید صلاحیت شدن، ما باید ناظر صاحب نفوذ به اندازه کافی در اونجا داشته باشیم که بعداً بتونیم از حقوق کسانی که نامزد شدن و از حقوق کسانی که به این افراد رأی دادن ما حمایت بتونیم بکنیم.
اما چرا آیت الله علی خامنه ای از موضعی که هوادارانش فراجناهی میخوانند تا هواداری از یک نگاه خاص به صورتی آشکار تغییر موضع داده است؟ عیسی سحرخیز:
شرایط بحرانی هست. بلایی رو که آقای احمدی نژاد و مجلس هفتم که نوعی هماهنگ با اون داره عمل میکنه به سر ملت آورده، در واقع قضاوتی که افکار عمومی داره میکنه به گونه ایست که حس میکنه این بنا در حال فرو ریختنه. الان آقای خامنه‌ای غیر از این که بخواد حمایت بکنه و آشکار و صریح و روشن راهکارهایی رو بده که شورای نگهبان بتونه به اونها استناد بکنه، الان نه شورای نگهبان نه آقای جنت در جایگاهی نیست که بتونه در هویت و ماهیت فردی خودش بتونه عمل بکنه. نیاز داره که هر کاری رو میکنه مستند بکنه به دستور رهبری، توصیه رهبری و هر چیز شبیه این، و این به این دلیل مجبور آقای خامنه ای بیاد ورود بکنه و قول شما پیش از این سعی میکرد خودش رو فراجنایی نشون بده، وزنه خودش رو روشن و آشکار در کفه ترازوی یک طرف دیگر بکنه.
به نظر میرسد که اصلاح طلبان با آنکه آشکارا از برگزاری انتخابات یک سوی نگرانند، اما تجربه از دست دادن قوای مقننه، مجریه و شوراهای شهر و روستا به صورتی پی در پی تنها راه اصلاح امور را باز گشت مجدد به قدرت از مسیر سازوکارهای انتخاباتی می دانند، حتی اگر به منزله شرکت در انتخاباتی مخدوش باشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت به دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات آینده مجلس دقت بیشتری به عمل می آید. گزارش مهداد سپهری را شنیدیم. باز هم در ایران، ناوگان هوایی ایران مشکلات جدیدی برای ارائه خدمات به مسافران دارند. به گفته معاون سازمان هواپیمایی ایران، خروج چند هواپیما از ناوگان هوایی مشکلات این سازمان را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی تحریم‌های جدید شرکت بوئینگ هم دست مقامات ایران را بسته است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
افزایش تقاضای مسافران برای استفاده از ناوگان هوایی تحت تاثیر سهمیه بندی بنزین، به گفته مقامات سازمان هواپیمایی کشوری، مشکلات این سازمان را برای ارائه خدمات به مسافران دوچندان کرده است. به گفته معاون این سازمان، در این شرایط امکان پاسخگویی به تقاضای روزافزون مسافران وجود نداشته، به طوری که از هر سه متقاضی تنها یک نفر موفق به تهیه بلیت پرواز می شود. این در حالی است که با خروج چند هواپیما از ناوگان هواپیمایی ایران در هفته‌های گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی دچار مشکلات دیگری شده است. علیرضا توسلی، کارشناس امور پروازی و مسافرتی در تهران، میگوید که در چنین شرایطی تصمیم جدید شرکت هواپیمایی بوئینگ مشکل جدیدی را بر مشکلات قبلی ایران اضافه کرده است. آقای توسلی به رادیو فردا میگوید:
شرکت خود بنده با هواپیمایی که قرارداد بستم مبلغش رو 2 ماه پرداخت کردم به این پرواز، به این ایرلاین، بابت پرواز مستقیم به شهر آنتالیا، فرودگاه اسپارتا. ما با کشور قرارداد بستیم رو پرواز ام دی بوئینگ که جدیداً از بلغارستان خریدن کشور، و آگهیامون هم دادیم، مسافرم ثبت نام کردیم. متاسفانه قبل از پرواز از طریق شرکت کشور فکس به ما اومد، اون که مراجعه کردیم، فرمودن به دلیل تحریم ایران پروازای بوئینگ ام دی مکدونالد داگلاس حق پرواز به کشور خارجی رو نداره، به دلیل اینی که بوئینگ اجازه پرواز نمیده. حتی اینها هم رفتن صحبت کردن، گفتن ما از بلغارستان خریدیم این پرواز رو، گفتن دفتر بلغار هم میبرد.
این کارشناس امور مسافرتی میگوید که برای گریز از چنین مشکلاتی میتوان روی کمک دولت‌هایی چون روسیه و چین برای استفاده از خدمات هوایی این دو کشور استفاده کرد. جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های اقتصادی در چند دهه گذشته یکی از فرسوده‌ترین و ناامن‌ترین ناوگان‌های هواپیمایی را در اختیار دارد. به گفته منابع آگاه، هواپیماهایی که در خطوط پروازی فعال هستند عمدتاً به قطعات یدکی غیر اصلی مجهزند.
گزارش مهین گرجی بود از مشکلات جدید هواپیمایی ایران به دلیل خروج چند هواپیما از ناوگان هوایی ایران و تحریم‌های بین‌المللی که خرید هواپیما را مشکل می‌سازد. در همین ارتباط، اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، میگوید سهمیه بندی بنزین در کاهش گردشگری در ایران تأثیر داشته و دولت طرح اختصاص سهمیه بندی بنزین
برای دو بار مسافرت مردم را در دست بررسی دارد. بر پایه مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت ایران موظف است نرخ دوم و آزادی را برای بنزین تعیین کند، اما تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی چند روز پیش تاکید کرد که با تعیین سهمیه یا جیره آزاد بنزین مخالف است. ساعت 18:59:50 است. تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را آغاز می‌کنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، نیما تمدن نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
ارتش آمریکا امروز اعلام کرد به نظر میرسد فردی موسوم به خالد المشهدانی که 4 ژوئیه دو هفته پیش در موصل دستگیر شد، بلندپایه‌ترین عراقی عضو شبکه القاعده در آن کشور است. به گفته ژنرال کوین برگنر، سخنگوی ارتش آمریکا، خالد المشهدانی یکی از دستیاران نزدیک ابو ایوب المصری، رهبر القاعده در عراق است و به عنوان رابط المصری و اسامه بن لادن و ایمن الظواهری مرد شماره 2 القاعده عمل می کرده است. در پی سقوط یک هواپیمای برزیلی به آتش کشیده شدن آن و انفجار آن در پررفت و آمدترین فرودگاه برزیل، دست کم 200 نفر کشته شدند. امدادگران که تاکنون 10 جسد را از محل این سانحه بیرون کشیدند می گویند امکان ندارد هیچ یک از 176 سرنشین این هواپیما جان سالم به در برده باشد. به گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور استعفای ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت ملی روسیه را پذیرفته است. گفته می‌شود ایگور ایوانوف به دلیل ناخرسندی از کاهش اختیارات شورای امنیت ملی روسیه 10 روز پیش از سمت خود به عنوان دبیر آن شورا استعفا داد. سفیر آمریکا در کابل میگوید به رغم تلاش‌هایی که برای جلوگیری از کشت خشخاش در افغانستان انجام گرفته و نیز به رغم از بین بردن 20,000 هکتار مزرعه خشخاش در آن کشور تا یک سال گذشته، محصول خشخاش افغانستان امسال باز هم افزایش یافته و میزان آن به رقمی بی سابقه رسیده است. نماینده کره جنوبی در مذاکرات 6 جانبه هسته‌ای با کره شمالی که از امروز در پکن آغاز شد میگوید کره شمالی وعده داده همه فعالیت‌های هسته‌ای خود را اعلام و تا پایان سال جاری میلادی همه تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز چهارشنبه تایید کرد که کره شمالی پس از بستن نیروگاه هسته‌ای یونگ بیون در روز شنبه گذشته 4 تأسیسات باقی مانده پژوهش و تولید پلوتونیوم خود را نیز در همین مرکز تعطیل کرده است.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با نیما تمدن. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا گزارش‌هایی داریم از پخش برنامه‌های موسوم به اعتراف‌های زندانیان سیاسی در ایران و فرارسیدن سال روز پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی جمهوری اسلامی و پایان جنگ 8 سالی ایران و عراق در روزی چون امروز در تاریخ 27 تیر 1367، همراه با خبرهای ورزشی. شبکه 1 تلویزیونی دولت جمهوری اسلامی خبر داده است که قرار است اعتراف‌های 2 آمریکایی ایرانی تبار که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند را در 2 بخش پخش کند. حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش 2 پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا هستند که به همکاری با دولت‌های خارجی و براندازی مخملین حکومت جمهوری اسلامی متهم شدند. فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون‌های مدافع حقوق بشر، فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار به بررسی چگونگی وادار شدن زندانی به اعتراف مورد نظر بازجو، اهداف تهیه و پخش چنین برنامه‌ای و جنبه‌های سیاسی و حقوقی آن پرداخته است. در آغاز این میزگرد، فرج سرکوهی که خود ناگزیر از آنچه اعتراف نامیده می‌شود در تلویزیون سراسری ایران بوده، درباره چگونگی آماده ساختن زندانیان برای چنین اعتراف‌هایی توضیح می‌دهد.
به نظر من اکنون بر همگان آشکار شده که اینها با فشارهای روانی و جسمی از سلول انفرادی گرفته تا شلاق زدن، گاهی سوزوندن، آویزون کردن از دست‌ها و سایر شکنجه‌های معمولی که در این 3 دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران رایج بوده، و شخصیت قربانی رو، یعنی اون زندانی رو، کسی رو که اینا تومه قرار میدن، خرد میکنن و بعد هم با تهدیدهای گوناگون نسبت به خانواده. ولی عمدتاً میشه گفت مکانیزم اصلی شکنجه های روانی و جسمی است. من فکر میکنم اگر هر کسی اون فیلمی رو که از همسر سعید امامی تهیه شده، این فیلم رو یک جناح از وزارت اطلاعات از بازجویی او تهیه کرده ببینه، به راحتی میتونه دریابه که چه شکنجه های عظیم روانی و جسمی بر کسی وارد میکنن تا اون رو وادار بکنن که اون چه رو که بازجویان میخوان بگه و در واقع مصاحبه تحمیلی رو بر اون تحمیل کنه.
آقای میر ابراهیمی، شما یکی از قربانیان این شگرد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بودید. با توجه به تجربیات خود، چه شیوه های مؤثر هستند در مجبور کردن یا به اصطلاح نرم کردن زندانی به اعترافات؟
دوری که بنده در بازداشت به سر بردم و زندانی شدم و بعد اعترافات اینا مطرح شد، پرونده ما در دست وزارت اطلاعات نبود، به دست اطلاعات نیروی انتظامی بود در اون مقطع. و ماجرای ائتلاف گیری و زندان و بازجویی همه از نظر اطلاعات نیروی انتظامی به چیزی نظر دادستانی تهران در اون مقطع به عنوان ضابط عمل می‌کردش. ماجرایی که اصلا باعث میشه که زندانی رو مجبور بکنن تن بده به اعتراف یا توبه، محل اولش اینه که زندانی رو به طور کاملا سیستماتیک که به لحاظ جسمی که به لحاظ روانی در یک فضایی قرار میدن که زندانی احساس کاملا تک بودن و احساس خلع میکنه، به یک نوع دچار یک خلای روانی و خلای خبری میشه و با توجه به این فضایی که در سلول انفرادی به آدم دست میده و از طرف دیگه با خبرها و با نحوه رفتار و نحوه بازجویی هایی که انجام میشه، این تشدید میشه به یک نوع زندانی، به یک دوگانگی و به یک فضایی میرسه که اصطلاح خودش همه چیز خودش رو هم زیر سوال میبینه و اینو خیلی قشنگ تقویت میکنن با شیعه هایی که دارن و زندانی به جایی میرسه که احساس میکنه که راهی نداره جز اینکه برای اینکه از این فضا بیرون بیاد تن بده به خواستای بازجویی و بازجوها. نمونش مثلا بر فرض زمین نوشتن توبه نامه ها و یا حضور در پای دوربین تلویزیونی که در ماجرای ما هم به همین شکل پیاده شد و از تهدید خانواده و برای شخص خود من مثلا بر فرض حکم بازداشت همسر بنده رو به بنده نشون دادن یا حالا خود اون سلول انفرادی کتک زدن، اینا همه مسائل بغل همدیگه قرار گرفت تا یک زندانی به اینجا میرسه که برای اینکه به اصطلاح خودش از اون فضایی که هست بیرون بیاد و بتونه حداقل کاری انجام بده، میپذیره خیلی کارا انجام بده، مثل نامه نوشتن یا مثل پای تلویزیون اومدن.
آقای دکتر لایجی، مقام های جمهوری اسلامی تا به حال شگرد اعتراف گیری رو بسیار به کار گرفتن. به نظر شما هدف های مورد نظر این مقام ها از به کارگیری این شیوه چی هست؟
دو علت، دو هدف همیشه در پشت این برنامه ها بوده. اول ترور شخصیتی، یعنی یه عده مخالفان سیاسی رو به صورتی مکوب کنند، حیثیتشون رو مخدوش کنند و برای همیشه از گردونه فعالیت سیاسی بیرون میاندازند. دوم این است که جبه جامعه رو به تمام معنی مرعوب بکنند، یعنی به این صورت وقتی که چهره های شاخص سیاسی رو به پای اعتراف و پای تلویزیون میکشند، دیگران حساب خودشون رو بفهمند و بدونن که جمهوری اسلامی با کسی شوخی نمی کنه. و خب تجربه میشه متاسفانه برای بسیاری از همکاراشون در ایران و این جو اتوسانسوری که الان وجود داره همینه، یعنی برای اینکه به سرنوشت سرکوهی میره ابراهیمی و دیگران روزنامه نگار گرفتار نشه، ناگزیر خودش رو سانسور میکنه. و از طرف دیگه هم خب فعالیت های حقوق بشری و تمام فعالیت هایی که در ایران معروف به فعالیت های سازمان های غیر دولتی NGO هست، اونها رو مکوک بکنن که میدونید که الان این فعالیت ها در بستر بزرگی در ایران روز به روز گسترش با وجود فشارها.
آقای سرکوهی، آقای لایجی به جنبه های از اهداف مقام های امنیتی جمهوری اسلامی اشاره کردند، اما در مقطع فعلی چه عوامل دیگری در بکارگیری این شیوه مؤثر هست؟
نخست این که مسئله حذف به اصطلاح شخصیت‌های فعال و همچنین پیام دادن به دیگران و ایجاد فضای رعب و وحشت از اهداف همیشگی این به اصطلاح مصاحبه ها بوده. در شرایط کنونی هم این مسئله این هستش که اینا میخوان اولا هواداران خودشون رو قانع بکنن که تئوری هایی که میگوین و استراتژی هایی که بیان میکنن بر حق است. جمهوری اسلامی همیشه میگوید که نارضایتی های مردم آنگاه که به صحنه عمل میاد برانگیخته نیروهای خارجی است. یعنی جمهوری اسلامی همیشه میگوید که دشمنان ما به ویژه آمریکا برنامه هایی رو برای تخریب به نظام جمهوری اسلامی در دست دارن و تهاجم فرهنگی گرفته تا حالا که انقلاب مخملی به براندازی نرم رو مطرح میکنن. اینها تئوری‌های مجردی است. هواداران اینا یعنی نیروهای حزب اللهی قدرت درک این مسائل مجرد رو ندارن. اینا میخوان یک نمونه‌های عینی برای تئوری خودشون ایجاد بکنن یا تولید بکنن، یعنی با وادار کردن یک نفر به اینکه عین تئوری‌های اونها رو بیاد تو تلویزیون بگه که بله من برانگیخته غرب بودم، جاسوس بودم، نمیدونم غیره و غیره، در واقع یک نمونه‌های شواهد مثال عینی برای تئوری‌های مجرد خودشون پیدا بکنن، تئوری تهاجم فرهنگی و تئوری به اساس توطئه غرب علیه نظام جمهوری اسلامی. و مسئله مهمتر به نظر من این هستش که در گذشته اینا مثلا با نویسندگان روبرو بودن، میگفتن که تئوری تهاجم فرهنگی. در مرحله کنونی لایه‌های مختلف مردم، زنان، دانشجویان، کارگران، لایه‌های مختلف مردم نارضایتی خودشون رو مادیت دادن، یعنی میان در خیابان‌ها و به صورت‌های عینی نارضایتی خودشون از حکومت بیان می‌کنن. اینها در واقع می‌خواهند بگویند که این نارضایتی‌های عینی بیان شده برانگیخته به اصطلاح دشمنان جمهوری اسلامی است.
آقای امیر ابراهیمی، آقای لایجی با اشاره به اهداف مقام‌های جمهوری اسلامی از باربرد این شیوه به این نکته اشاره کردند که همین شیوه باعث محتاط شدن روزنامه‌نگاران شده. آیا می شود نتیجه گرفت که مقام‌های امنیتی عملاً در دستیابی به هدف‌های خودشون موفق بودند؟
جمهوری اسلامی هر حکومتی که یکم اصطلاح فضای بسته‌ای رو می‌خواد حاکم بکنه، تفکر اصطلاح بازی نداره در مورد مسائل مختلف، دیدگاه مختلف، اصلا آگاهی می‌ترسه. یک جامعه‌ای می‌خوام که جامعه سطح آگاهی‌هاش در حدی باشه که مثلا بر فرض فقط دنبال نون شبش باشه، به مسائل دیگه مثل مسئله مباحث سیاسی، حقوقی، اجتماعی که حق شهروندی هر آدمی هست کمتر توجه بکنه یا فرصت اصلا توجه به این قضیه نداشته باشه، و اگر هم فرصت بکنه سطح آگاهی ها و سطح تحلیلش در حدی باشه که این دانستن ها و این خواستن های بعد از دانستن به اصطلاح یقه حکومت رو نگیره. روی همین بحث که در نظر بگیرید، اینا با مقوله‌ای به نام آگاه سازی قشرهای مختلف مشکل دارن و اصلا برخورد با روزنامه‌نگاری در این چند دهه و نویسندگان ما از همین جناشی میشه که دنبال این بودن که این کانال رو قطع بکنن، به یک نوع تمام شاهرگ‌ها، تمام به اصطلاح رگ‌هایی که میتونه آگاهی رو تزریق بکنه به بدن این جامعه، و بعد از اینکه آگاهی هر جامعه بالا بره خب به حقوق خودش آشنا میشه و این حقوق رو مطالبه خواهد کرد. از همین جا رفتن پروژه‌های مختلفی رو برای بستن این شاهرگ‌ها اجرا کردن که خب روزنامه نگارها یکی از همین ابزارها، یکی از وسایلی بودن که میتونستن این آگاهی رو تزریق بکنن به جامعه. همه اینا رو در کنار هم دیگه قرار بدیم، جدا از اینکه خب ما نهادهای مختلفی الان در جمهوری اسلامی داریم که سانسور رو اعمال میکنن به طرق مختلف، که بالاترینش در حال حاضر در ایران همون شورای عالی امنیت ملیه که متاسفانه بالاترین مرجع امنیتی یک کشور هست، ولی الان در ریسترین مسئله روزنامه نگاری و خبرنویسی هست و دخالت میکنه. دو تا اتهام همیشگی به همه روزنامه‌نگارانی که بازداشت شدن در پیش بود. یکی مسئله اخلاقی، یعنی فشار حکومت در این که اثبات بکنه که روزنامه‌نگارها حتما وقتی بازداشت میشن یک پرونده اخلاقی از روابط نامشروع گرفته می شود، به خم گرفته از انواع و اقسام در این دارن که این اضافه میکنن به پرونده. و دوم جاسوس بودن و عامل بیگانه بودن و خط گرفتن از بیگانگان. این دو تا عامل اینا سعی میکردن همیشه در همه پرونده ها بگنجونن. برای چی؟ برای اینکه این بخش ها به جامعیان تاثیر پذیر ازش.
آقای دکتر لایجی، از لحاظ حقوقی و خود قوانین جمهوری اسلامی گرفتن اعتراف از طریق شکنجه بی‌اعتبار است، اما به نظر شما چرا این مقام‌های قضایی و قضات بدون توجه به بی‌اعتباری این اعترافات باز هم از این شیوه استفاده می‌کنند؟
ببینید، شما وقتی به ساختار کنونی جمهوری اسلامی نگاه کنید، تمام پست‌های کلیدی وقت کسانی است که طی نزدیک به بیش از دو دهه و نزدیک به سه دهه گذشته در سرکو دخالت مستقیم داشتند. وزارت کشور وقت کیست؟ وزارت اطلاعات وقت کیست؟ دادستان کل کشور، یعنی سومین مقام قضایی در هر نظامی بعد از جمهوری اسلامی، وزیر سابق اطلاعاتی که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، تمام کسانی که محکوم شدن گفتن که فتوای کشتار رو این شخص صادر کرد، و این الان دادستان کل کشوره. دادستان تهران کیست؟ سید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده زهرا کاظمی است. وقتی شما نگاه بکنید میبینید که تمام کسانی که طی نزدیک به این سه دهه در کشتار دخالت مستقیم داشتن، یعنی یا دستور حکم قتل دادن به عنوان حاکم شهر یا در اجرای احکام دخالت داشتن، همین وضع رو کم و بیش میشه در حتی مجلس قانونگذاری مشاهده کرد. بنابراین این ترکیب نمایانگر این هستش که بخشی از جمهوری اسلامی که الان حاکمیت رو به تمام معنی و به طور یک کاسه از زمان خودش کرده، الان روز به روز درجه اطمینان و اعتمادش رو نسبت به اطرافیانش و نسبت به طرفدارانش و کسانی که در حال به عنوان آلت و ابزار سرکوب میتونه ازشون استفاده کنه از دست میده. بنابراین مجبوره که در یک محور تنگتری و در یک طیف محدودتری خب پست‌های چیدی رو باید اینها بده و با اینها هم خب چون میدونن که حیات اینها بقای اینها در گروه جمهوری است. بنابراین از هیچ جنایاتی متاسفانه روگردان نیستند. شما وقتی پرونده قتل‌های سیاسی رو ببینید، بازجویی‌ها رو ببینید که با چه خونسردی اینها هم دستور قتل میدن و هم قتل رو اجرا میکنند و بعد هم میان مطالبه اضافه کار هم میکنند به خاطر اینکه کشتن پروانه و دانش فروهر تا نیمه های شب طول میکشه. و این هم یکی از ویژگی‌های نظام‌های تروره، بخصوص که این ترور یک ترور مذهبی هم باشه یا ترور ایدئولوژی. مثلا این هستش که جمهوری اسلامی نزدیک به دو تا هست که خودش رو رو در روی جامعه مدنی ایران دیده. یعنی شما پس از پایان گرفتن جنگ و حتی میتونم بگم در نخستین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی کم کم اون موقع روزنامه نگاران هستن که به میدون میان. الان موضوع خیلی گستردگی بیشتری پیدا کرده و فعالیت های جامعه مدنی در رگه ها و رشته های مختلف تبادل پیدا کرده و جمهوری اسلامی نمیتواند دیگه روزنامه ها رو بستن، روزنامه نویس ها رو گرفتن، یه دیو ناگزیر از جلای وطن کردن، بعد از طریق انترنت و بالاخره وبلاگ ها یک مقدار خب این خلع پر شد و دیدید که اونها هم چه از فیلتر انداختن و چه باز بازداشت و زندان و خب الان رفتن به وضعیه نهادهای غیر دولتی و اون چیزی که در ایران معروف به NGO ها و فکر میکنم به این صورت هم با مرعوب کردن و هم با مرکوب کردن اونها خب بتونن در یک کوتاه مدت این بخش از فعالیت های اجتماعی سیاسی رو در ایران تعطیل بکنند. ولی به عقیده من کور خوندن به لحاظ اینکه جمهوری اسلامی با هر طریقی از هر راهی کوشش میکنه که دو ویژگی این فعالیت های گسترده رو ازشون سلب بکنه. یکی فعالیت های علنی، دوم فعالیت های مسالمت آمیز. یعنی ویژگی فعالیت های جامعه مدنی این دو هم هست. اگر اونها رو ناگزیر بکنه یا فعالیت هاشون رو از حالت علنی و به صورت شفاف در بیارن به خاطر اینکه اون بازتاب و انعکاسی که طی این دو دهه در جامعه ایران داشته باشه دیگه نداشته باشه، یا اینکه اینها رو مجبور کنه که دست به فعالیت های غیر مسالمه یعنی فعالیت های مسلحانه بزنن. به این حساسیتی که این روزها اخیر این ماهای اخیر در ارتباط با نارضایی های قومی در ایران جمهوری اسلامی از خودش نشون میده و سعی میکنه به همه یک عنوان محارب یا عنوان به حال تروریست بزنه، چه در خوزستان، چه در سیستان، چه در کردستان که میدونید این روزها اخیر با دو سه مورد حکم اعدام صادر شده. برای همینه که بگیم مخالفان من در حال کسانی هست که از راه جنگ و برخورد مسلحانه میخوان با من به اصطلاح مبارزه بکنن و برای من هم راه دیگه نمونه، یه نوع دفاع مشروع. بنابراین ما هم باید از به حال خودشون کیان جمهوری اسلامی دفاع بکنیم، یعنی قضایی ها رو بزنن به همون مجرایی که متاسفانه در نخستین سالهای انقلاب ما شاهدش بودیم.
خواهش میکنم که در چند جمله تحلیل خودتون رو از برنامه‌ای که امشب و فردا شب قرار پخش بشه برای شنوندگان ما بگید. آقای سرکویی،
من فکر میکنم این برنامه مثل همیشه اجرا خواهد شد، این دفعه با تبلیغات بیشتری. بر جامعه تنها تأثیری که خواهد گذاشت همون مسئله که چند نفر هست میشن، عده‌ای میترسن و برخی تصفیه حسابهای به صدا جنایی تصفیه میشود. اما در دراز مدت اگر این سیستمی که الان هست یعنی ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً چونان که در زمان شاه راه افتاد که ما در جنبش دانشجویی بودیم، راه ها رو بستن، طبیعتاً به هر حال مردم از پا نخواهند نشست و برای این که بتونن حقوق خودشون رو به دست بیارن راه های دیگه متوسط خواهند شد و این نتیجه دراز مدت این برنامه است، هرچند که در کوتاه مدت جمهوری اسلامی سود میبره.
آقای میر ابراهیمی،
من فکر می‌کنم که ما امشب در این برنامه و فردا شب 100% مطمئنم که تحلیل هایی رو که کیهان در طول یکی دو روز بعد از بازداشت این دوستان در زندان منتشر کرد و از زبان خود همین افراد در تلویزیون خواهیم شنید که به یک نوع همون رو تایید میکنن و در همون مبنا همون حرفا رو خواهند زد. میشه از اینجا خیلی از این حلقه های پشت پرده هم مثل دوره قبلش در اول مثل اوایل دهه 70 هم اینا همین شکلی بودش، همین زمان پیدا کرد که کجاها به چه کجاها وصلن و چه سیستمی داره دنبال میشه. من امشب انتظار دارم که این مطمئن هستم که اما حرفای کیهان رو در سخنان خانم اسفندیاری و آقای کیانبخش میشنویم و
سندیتشون هم برای حداقل من مشخصه که چقدر سند داره، چون تجربه خودم نشون میده که تاثیرش تو جریان‌های رسانه‌ای این جریان با جریانی که داخل زندان است.
آقای دکتر لایجی،
من فکر می‌کنم این برنامه و برنامه‌های نظیر این سند افلاس و ورشکستگی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که با این برنامه‌ها می‌تونه از موضع قدرت با جامعه بین‌المللی صحبت بکنه و با مردم ایران. من فکر می‌کنم که نشون میده که جمهوری اسلامی در سخت‌ترین دوران خودش داره زیست می‌کنه.
گزارش فریدون زرنگار بود از پخش برنامه‌های موسوم به اعترافات زندانیان سیاسی از تلویزیون دولتی ایران در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، فرج سرکوهی و روزبه میر ابراهیمی. 19 سال پیش در چنین روزی 27 تیر ماه 1367 آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق موافقت کرد. جنگی که 8 سال به طول انجامید، حدود یک ماه پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی رسما خاتمه یافت، اما همچنان موضوع دریافت غرامت‌هایی که ایران از عراق طلب دارد بی نتیجه باقی مانده است. نیما تمدن از رادیو فردا در گزارشی که می‌شنویم نظر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در تهران و همتای عراقی او در بغداد را جویا شده است.
یک جنگ تمام عیار کلاسیک که 8 سال به طول انجامید. جنگی که در رسانه ها جنگ ایران و عراق یا جنگ اول خلیج فارس نام گرفت، اما در ادبیات رسمی حزب بعث عراق با عنوان قادسیه صدام نامیده شد و مقامات جمهوری اسلامی ایران آن را جنگ تحمیلی، دفاع مقدس و یا جنگ حق علیه باطل نامیدند. محل جنگ و رویارویی نیروهای طرفین سراسر مناطق مرزی دو کشور بود، اما با توجه به حملات هوایی ایران و عراق علیه یکدیگر، شهرهای دو کشور نیز به کانون درگیری بدل شدند. بهانه آغاز جنگ، تمایل صدام حسین، رهبر وقت عراق، به کنترل بخشهایی از شط العرب بود که وی در این باره از پیشتر با ایران مشکلات حقوقی داشت. فارغ از فجایعی که در ایران و عراق روی داد، نتیجه این جنگ در میدان نبرد بن‌بست بود و دو طرف آتش بس بر اساس قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفتند. مجموع قربانیان جنگ 8 ساله در ایران و عراق بیش از 1 میلیون نفر نظامی و غیر نظامی از طرفین تخمین زده می شود. اکنون 19 سال پس از پایان جنگ، آیت الله روح الله خمینی و صدام حسین، رهبران وقت ایران و عراق در دوران جنگ، در قید حیات نیستند، اما همچنان پرسش دریافت غرامت از متجاوز باقی است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها بر این نکته پافشاری کرده که حکومت عراق با رهبری صدام حسین از سوی سازمان ملل متحد به عنوان متجاوز تعیین شد و باید غرامت این یورش را به ایران بپردازد. محمود عثمان نماینده مجلس ملی عراق به رادیو فردا میگوید مردم عراق اصلا اعتقادی به پرداخت این غرامت ندارند، زیرا جنگ 8 ساله را ناشی از عملکرد حزب بعث میدانند که با آن مخالف بودند.
طرف عراق از ایران میخواهند که به طور کلی عفو بشن از این چیزها، چون عراق از خیلی کشورهای دیگر که پول دادن به عراق وقت خودش و صدام حسین جنگ کرده فلان، خیلی کشورها عراق را عفو کردن. من میخوام که ایرانی ها تماما این کنسل کنن، نه اینکه بگن فعال بشن یا خود تجمیدش بکنن.
از سوی دیگر سلیمان جعفرزاده نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید تاوان و غرامت جنگ 8 ساله را باید کشورهایی به ایران بپردازند که صدام حسین را مسلح کردند و به گفته او دو ملت برادر را درگیر ساختند.
اونایی که امروز اومدن میخواهند دموکراسی رو در عراق پیاده کنن، ظلم رو ریشه‌کن بکنن، من اعتقادم اینه که امروز باید اونا بیان جمع بشن و تمام خسارات حرب ملت رو و دوست مردم ایران رو بپردازن که 8 سال مردم ایران واقعا درد کشیدن و فشار کشیدن، فشار روحی، روانی و جوانانش از دست دادن.
بر اساس یک آمار غیررسمی، جنگ 8 ساله حدود 350 میلیارد دلار به ایران ضرر وارد کرد. اما مقدار غرامتی که ایران از آن سخن میگوید چه میزان است؟ سلیمان جعفرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اطلاع دقیقی ندارد.
آمار دقیقش ثبت شده، چون من حضوری ندارم که دقیقتر بگم و مرمر بشه آمار و خدایی که مشکل زد بشه. آمار دقیق هم در سازمان ملل ثبت شده و هم در
اسناد دو به کشور ثبت شده.
محمود عثمان نماینده مجلس ملی عراق نیز معتقد است دو طرف ایرانی و عراقی تا کنون به طور مشخص درباره میزان غرامت‌ها حرفی نزدند.
دقیقاً ننشستند ببینند چقدر یتون ایرانی ها رسماً تقاضا نکرده از طرف عراقی که این کیسا پس بدن. آمار 500 میلیارد دلار حرف میزنه. عراقی ها میتونن یه جدول بگذاره و از ایرانی ها بخوان. چون این جنگ عراقی ها میگن که تا حدود ایران هم مسئولیت داره، عراق هم مسئولیت داره حد سا. بنابراین اگه ایرانی ها بخواهم این پولا از عراق بگیرن، عراقی ها هم میتونن پولا از ایرانی ها طلب کنن.
علیرضا افشار معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و رئیس سابق ستاد مرکزی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است تنها مشکلی که در حال حاضر وجود دارد دولت فعلی عراق است که باعث شده موضوع تامین خسارت‌ها غیر فعال بماند، به گونه‌ای که از سوی مسئولان عراقی از ایران خواسته شده تا ما خسارت‌ها را ببخشیم که جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص جوابی نداده است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنین گفته ایران از دریافت غرامت منصرف نشده و این مصالح نظام است که باعث شده تا این موضوع تعقیب نشود. اظهارات این مقام نظامی جمهوری اسلامی را با نمایندگان مجلس ایران و عراق در میان می‌گذارم. محمود عثمان در بغداد.
البته دولت عراق حالا این توانایی نداره که این پول رو پس بده. میخواهد که این پول های که صدام وقتی خودش گرفته، صدام جنگ کرده بر علیه این کشور، این کشور، کشورها میخواهند که پول ها پس بگیرن. کشور عراق عقیده به این نداره. دوم اینه که توانایی نداره که این پول رو پس بده. بنابراین از کشورهایی که میگن که دوست عراق هستن، ایران یکی از این کشورهایی که همیشه میگه که دوست این دولت فعلی عراق، ما توقع داریم که اونها عراق را عفو کنن، از این حرف نزنن و نهی که بگن حالا ما نمیخواهیم، در آینده میخواهیم.
اما سلیمان جعفرزاده در تهران سخنان معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تایید می‌کند و معتقد است که اکنون تأمین امنیت عراق امنیت ایران خواهد بود.
یعنی اگر در عراق امنیت نباشه تمام کشورهای منطقه نه تنها ایران، یعنی امنیتشون مخاطره داشته شده و امروز فشار آسیب شدن و تهدید میشه امنیت کشورهای همسایه عراق. ما امروز اولویت برقراری امنیت و امروز تثبیت دولت عراق و حاکمیت دولت عراق در کل کشورش در حال امنیت رو به تثبیت بکنه. امروز اگر کشور عراق ناامن باشه این ناامنی‌ها به تمام مرزهای کشور ما امروز تروریست های طرف کشور عراق چون تسلط مرزان ندارن نفوذ می‌کنن، میان شهرهای مرزی ما را ناامن می‌کنن، بمب‌گذاری می‌کنن و حتی این ناامنی سرایت می‌کنه به کشور همسایه عراق هم. پس بنابراین برای ما امروز اگر دولت عراق تقویت بشه، تثبیت بشه، در این صورت دست غرامت ها صحبت کرد. اما امروز مردم ایران و دولت ایران از حق مردمش نخواهند گذاشت.
19 سال پیش هنگامی که آیت الله خمینی قطعنامه 598 را پذیرفت از آن به عنوان نوشیدن جام زهر یاد کرد. با توجه به آنکه مقامات جمهوری اسلامی در سالهای جنگ همواره بر ادامه نبرد تا پیروزی کامل و فتح عراق تاکید داشتند، در 19 سالی که از پایان جنگ می‌گذرد، مقامات ایران همواره ماجرای نوشیدن جام زهر آیت الله خمینی را مصلحت اندیشی او توصیف کردند. علیرضا افشار معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است مصلحت کشور در آن روزها ایجاب می‌کرد که امام قطعنامه را بپذیرد. به گفته آقای افشار این شهامت امام یک پایه دینی دارد که به قول بنیانگذار جمهوری اسلامی حرف مرد دوتاست. وقتی می فهمد کاری اشتباه است قبول کند و آن حرف را تصحیح کند. به گفته آقای افشار در دوران جنگ شعار جنگ جنگ تا پیروزی و راه قدس از کربلا می گذرد شعار امام و ملت بود، اما شرایط در مقطعی دیگر به گونه‌ای شد تا اینکه امام قطعنامه را پذیرفت.
نوزده سال پیش در چنین روزی 27 تیر 1367 آیت الله خمینی با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق موافقت کرد. گزارش و گفتگوی نیما تمدن بود با دو نماینده پارلمان ایران و عراق. و ما نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه از گروه سوم جام ملت‌های آسیا با یک ضربه پنالتی توسط جواد نکونام و گل دیمه دوم آندرانیک تیموریان 2-0 تیم ملی مالزی را شکست داد تا با وجود ادامه نمایشی ضعیف به عنوان تیم سرگروه به مرحله یک‌چهارم پایانی راه یابد و حریف تیم ملی کره جنوبی در روز یکشنبه آینده شود. در گروه ایران تیم ازبکستان 2-0 چین را از دور رقابت‌ها خارج کرد. عربستان 4-0 بحرین را شکست داد و کره جنوبی 1-0 اندونزی را. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری اسلامی صبح امروز بعد از برگزاری جلسه هیئت دولت در مورد اینکه گفته می شود اعضای تیم ملی فوتبال در مالزی تحت کنترل شدید هستند و به راحتی حتی اجازه حضور در لابی هتل را نیز ندارند گفت به این صورت نیست، ولی ضوابطی تعیین شده است که حاشیه‌ای برای بازیکنان و تیم ملی فوتبال ایجاد نشود. تصمیم گرفته شده حرکت‌ها جمعی باشد و هیچ یک از اعضا به تنهایی بیرون نروند. برخی هم که بدون مسئولیت در تیم ملی با حاشیه سازی نمی‌خواهند تیم ملی ما به پیروزی برسد، حق پیوستن به تیم ملی را ندارد. در نهمین مرحله رقابت‌های دوچرخه‌سواری دور فرانسه، مائیدی سیوستولر از کولومبیا به مقام قهرمانی رسید. او مسافت 155 کیلومتری میان والدزیره و بریانکون در کوههای آلپ را جلوتر از آلخادرو والورده و کادل ایوانز به خط پایان رسید.